امروز موضوع گفتار رابطه مجاهدین و روحانیون هست. از ابتدای امر، یعنی از سال 1343-44 تا 54 در نظر بگیریم. من به لحاظ اینکه خودم از خانواده روحانی بودم و با یک اجازه از حافظ بتونم بگم که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق کارگران و زحمتکشان به مارکسیسم و پیکار رسوند و ارتقا داد و روابط خیلی نزدیکی با روحانیون مختلف در شهرهایی که بودم، از جهرم، شیراز، قم که 3 سال در اون طلبه بودم و بعد در تهران و تحولاتی که اون سالها جریان داشت، من رابطه داشتم تونم بگم نزدیک با جریان‌های که به جریان‌های که به قول اون روز مبارز بودن علیه رژیم شاه. البته هر کسی با دید و بینش خودش، هر طرفی با دید و بینش خودش. بنابراین تجربه‌ای که من در این مورد داشتم رو ابتدا قبل از تشکیل مجاهدین میگم و به نظرم میرسه که این اهمیت داره، به خاطر این که بعدن که مجاهدین در رابطه با روحانیون این نظر رو داشتن که چون اسلام مثل یک چتری هست که ما و روحانیون رو در بر میگیره و ما میتونیم با برداشت‌های نوین، برداشت‌های مبارزه جویانه که با خواست‌های مردم ستم دیده همراه هست، هماهنگ هست، ما میتونیم از طریق ارتباط با روحانیون این ایده ها رو میتونیم گسترش بدیم. قبل از اینکه به این میتونم بگم استراتژی مجاهدین در رابطه با روحانیون بپردازم، که البته مجاهدین همین نوع برخورد رو با کسانی که اونها را قطبهای سیاسی مینامیدن مثل آقای مانس بازرگان یا کسان دیگه، برخی از ملیون همچین وضعی رو داشتن که به هر حال از طریق میانجی ها یا واسطه هایی بتونن ایده های خودشون رو هرچه بیشتر بین مردم گسترش بدن و اعتبار بیشتری کسب کنن. قبل از تشکیل مجاهدین، همطوری که اشاره کردم، من یک رابطه خانوادگی هست. در واقع من نوه دختری سید عبدالحسین لاری هستم. سید عبدالحسین لاری از علمای بزرگ دوره مشروطه بوده و در اوائل عهد مشروطه که خودش طرفدار مشروطیت بوده و در واقع رژی، یعنی واقع تنباکو و انحصاراتی که خارجی ها داشتن، خیلی به اصطلاح مبارزه می کرده. از جانب پدرم و همطور از جانب مادرم با خانواده های روحانی قمخیش هستیم و در شهرهای جهرم، لار، شیراز، آیت اللهی ها که خانواده های بزرگی هستن، ما باشون در ارتباط هستیم. علاوه بر اینا عموی من سید ابراهیم حقشناس نماینده آیت الله بروجردی در جهرم بود و همینطور بعدش هم نماینده آیت الله خمینی. علاوه بر اینا پسر دایی مادرم سید حسین آیت اللهی بود که در بعد از انقلاب مسئولیت‌های مهمی در جهرم داشت و خیلی با نفوذ بود، با نیروهای انتظامی که زیر دستش بود در سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی خیلی خیلی نقش داشت و دست به جنایت‌های زیاد زد. چندین نفر از مبارزین گروه‌های مختلف رو که در جهرم فعالیت می‌کردند، اونطور که شنیدم در چاه‌های قنات انداختن و سر به نیست کردن. بنابراین از جهات مختلف من با جریانه روحانی از دوره کودکی به هر حال آشنایی داشتم و خوب و بد اونا رو تا حدود زیادی از نزدیک دیدم. بعدها که به قم رفتم، جریانای مختلفی بودن که تازه متناسب با تحولاتی که در جامعه ایران صورت گرفته بود، یعنی رشد تدریجی بورژوازی که سرانجام با رفراندوم 6 بهمن میتونم بگم که مناسبات سرمایه‌داری در ایران برقرار شد، در بین روحانیون هم این مسئله بی تأثیر نبود و اتفاقا گام‌های حتی شتاب زده ای در مواردی وجود داشت برای که چگونه روحانیت بتونه خودش رو با تحولاتی که در ایران رخ داده بود هماهنگ کنه. یعنی در واقع چگونه روحانیت که میتونم بگم همپیمان مناسبات پیش و سرمایه‌داری در ایران بود و مناسبات ارضی دوره فودالیته رو اگر بتونیم فودالیته در ایران بگیم اونا رو توجیه میکرد و اینا چگونه روحانیت روشنفکران و پیشگامان بورژوایی خودش رو در واقع تربیت میکرد و رشد میداد. کسانی مثل هاشم رفسنجانی، محمد جواد باهنر، محمد حسین بهشتی و بسیاری کسانی دیگه، بعدن کسانی که مجله مکتب اسلام رو در میبردن مثل ناصر مکارم شیرازی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرتضی جزایری، علی دوانی و همینطور از بین یکم جوانترها سید هادی خسروشاهی و علی حجتی کرمانی، اینا کسانی بودند که به اصطلاح کوشش میکردن که اسلام رو به زبان روز، به زبانی که یه خورده با تحولات علمی و فرهنگی که در ایران به تدریج حاکم شده بود، اینا بتونن خودشون رو هماهنگ کنن و با بیان و ضوابط به اصطلاح مدرنی بتونن همچنان روحانیت رو یا اعتقادات اسلامی رو در واقع نجات بدن و اون رو اعتبار ببخشن. من با این جریان ها از نزدیک آشنایی داشتم و کارهاشون رو دنبال میکردم، مجله مکتب اسلام و همینطور مجله یا چونم بگم فصلنامه مکتب تشیع رو که رفسنجانی منتشر میکرد رو میدیدم و به هر حال یه نوعی خودم رو درگیر با این مسائل میدونستم. البته من خیلی خیلی جوان بودم در اون موقع، ولی به هر حال به خوبی یاد دارم که چگونه این تحولات رخ میداد و میتونم بگم که پایه های جمهوری اسلامی از اون زمان به تدریج بدون اینکه حتی خودشون چشماندازی از نوع رسیدن به قدرت رو داشته باشند و یا بدونن که دارن به چنین راهی میرن، در واقع این جور فعالیت ها ادامه داشت و پایه های جمهوری اسلامی میتونم بگم که از اونجاها شکل گرفت. اصلا اینجوری نیست که جمهوری اسلامی زاده یک خزیدن به قدرت یا مسائل از قبیله باشه، بلکه طبقه اجتماعی که در ایران نارضایتی داشت از زمان شاه و این طبقه اجتماعی در این حال که نقاط مشترک فراوانی با خود رژیم شاه داشت، ولی به هر حال با استفاده از رقابتی که بین روحانیت و دستگاه سلطنت در ایران وجود داشته، توانست بر موج اعتراضات و شورش‌های مردمی سوار بشه، گفتمان خودش رو در واقع تحمیل بکنه، به قدرت دست یابه و ببینیم که 30 سال هم هست به اتکای همون پایه‌های طبقاتی، به اتکای همون پایه‌های ایدئولوژیک توانسته مخالفین خودش رو سرکوب بکنه و برای توجیه این سرکوب از تمام زرادخانه‌ای که ارتجاع در اختیارش گذاشته بوده با تمام ابعاد معنوی و فرهنگی توانسته استفاده کنه. در هر حال مجاهدین در زمانی که این ایده رو داشتن که میتونن از چیزی که خودشون درک نوین از اسلام تشخیص میدادن همراه با اون چیزی که خودشون علم زمانه مینامیدن، یعنی دستاوردهای انقلابی سیاسی تشکیلاتی مارکسیست و جنبش جهانی کمونیستی، فکر میکردن که میتونن با تلفیق اینا مبارزه عادلانه ای رو در ایران به پیش ببرن و گسترش بدن. اینا کوشش میکردن و یا ما کوشش میکردیم که از اقشاری یا از افرادی از روحانیون که میتونستن در این نوع درک مبارزاتی با ما همراه باشند سعی میکردیم استفاده بکنیم، سعی میکردیم اونها رو با خودمون همراه کنیم. قصد ما از تماس با اونها نوعی سوء استفاده نبود، واقعا ما فکر میکردیم که با اونها حداقل در مسئله مبارزه برای عدالت اجتماعی همداستان هستیم. بنابراین تلاش برای هماهنگ کردن خود با این جور افراد که در روحانیت بودند ادامه داشت. ما روحانیت رو یک کاست، یک امر یا یک هویت واحد تجزیه‌ناپذیر تلقی نمی‌کردیم. فکر می‌کردیم که انعکاس مبارزه طبقاتی در اونها وجود داره، انعکاس چندگانگی‌های طبقاتی که در سطح جامعه هست در اونها هم هست. مثلا کسانی داشتیم که بیشتر نماینده بورژوازی بزرگ بودن، اینا همداستان بودن با رژیم شاه تا حدود زیادی، هرچند که اسمش نمی بردن چون بی آبرویی براشون به بار می برد، سعی می کردن که یه نوعی آرامش ایجاد بکنن و مخالفین رو که خواستار مبارزه حاد با رژیم شاه بودن سعی میکنن آرام بکنن، مثل آیت الله شریعت مداری و فراوون کسان دیگه که حتی از ایشون هم به اصطلاح آماده تر بودن برای حمایت از رژیم شاه. در این حال کسانی هم بودن که بیشتر نماینده اقشاری ناراضی از رژیم شاه بودن، اینا رو ما در کسانی مثل خمینی ملاحظه می کردیم. طلاب جوان، کسانی که هنوز به تعبیری که در کتاب بیانیه اعلام موازه ایدئولوژیک اومده دستشون به سفره‌های رنگین آغشته نشده، طلاب زحمتکشی که فکر می‌کردن که میتونن از طریق پرنسیپ‌های اسلامی، پرنسیپ‌های دینی میتونن کمک بکنن به رفع ظلم و ستم در همون چارچوب ایدئولوژیک خودشون، اینا بودن و ما فکر میکردیم که میتونیم با اونا همداستان باشیم و جو عمومی، جو مبارزاتی دهه 40 در ایران که مصادف هست با 1960 میلادی که در سراسر دنیا شورش انقلاب از نوع جنبش می 68 فرانسه، وجود جنگ در ویتنام در آغاز دهه 40، باز ما با جنگ آزادی بخش الجزایر مواجه بودیم. از اواسط دهه 40، در واقع از اول ژانویه 1965، ما با آغاز مبارزه مسلحانه توده‌ای در فلسطین اشغالی مواجه هستیم و همه اینها کمک می‌داد به یه نوع درک مبارزه جویانه برای کسانی که همچنان فرهنگ و ایده های اسلامی داشتن. وجود اتحادهایی که در بین کشورهای عرب علیه پیمانهای امپریالیستی وجود داشت، مثلا فعالیتی که عبدالناصر همراه با برخی از کشورهای دیگر عربی علیه پیمان بغداد، علیه پیمان سنتو داشتن، همینطور در یه مقدار دورتر فعالیت اندونزی به عنوان کشور مسلمان که در تشکیل کشورهای غیر متعهد نقش داشتن همراه با مصر و غیره. اینا همه جوی داخلی و جوی بیرونی یعنی جهانی ایجاد میکرد که هیچ یک از جریانهایی که فعال بودن در ایران از جمله روحانیون جوان در اون روز نمیتونستن نسبت بهش بیطرف باشن و حتما تأثیر میپذیرفتن. بیهوده نبود که برخی از روحانیون به فکر ارتباط با جریانهای فکری سنی مذهب در کشورهای عربی افتاده بودند، ارتباط وجود داشت. چیزی که سابقا تشکیل در زمان آیت الله بروجردی تشکیل شده بود برای ارتباط بین ایران به عنوان کشور شیعی و دیگر کشورهای سنی یا کشورهای مسلمان که سنی مذهب هستند به اسم دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه، یعنی بنیاد نزدیکی و تقارب بین مذاهب اسلامی، در زمانی که آیت الله بروجردی در ایران بود و شیخ محمد شلتوت در رأس دانشگاه الازهر در مصر بود. اینا تحولاتی است که بین روحانیون نمیتونست به اصطلاح اثر خودش رو باقی نذاره. در بین روحانیون تا اونجا که من خودم شاهد بودم، کسانی که برای اولین بار در قم کلاس درس انگلیسی ترتیب داده بودن، نقد میکردن شیوه و متد تدریس رو مثل آنچه که آقا رضای صدر انجام میداد. یعنی اساسا ما اواخر دهه 30 و دهه 40 در ایران، یعنی 40 شمسی در ایران، با تکان، با میتونم بگم جوشش ویژه‌ای در بین روحانیون هم شاهد بودیم. ما هم کسانی بودیم که در واقع از نهضت آزادی می اومدیم، اونا هم ملاک اعتقادات مذهبی خودشون رو انطباق اون با دانش قرار داده بودن. منظورم اندیشه های مهندس بازرگان است به طور خاص، نه فعالیت سیاسی نهضت آزادی. به هر حال ما که از اون نهله می اومدیم، یک نوع رابطه مشترک رو بین خودمون به عنوان مبارزین مسلمان، اول مبارز و بعد مسلمان، با کسانی که در قم، مشهد و جاهای دیگه شیراز از روحانیونی که در این مناطق بودن، اصفهان، و نوعی تحولات مدرن، مدروز رو دنبال می کردن می دیدیم. همین ها، همین جریانات موقعی که سازمان مجاهدین تشکیل شد و 6 سال به فعالیت تشکیلاتی، سیاسی، آموزشی و ملزومات دیگر فعالیت به شکل کاملا مخفی ادامه داد، در سال 50 زمانی که ما عملیات مسلحانه رو شروع کردیم، این جور جریان‌های روحانی و این اقشار از بین روحانیت شروع کردن به حمایت از مجاهدین. دستگیری مجاهدین در اول شهریور سال 50 باعث تراکت‌ها، اعلامیه‌های متعددی شد با امضاهای فراوانی از طرف مدرسین حوزه علمی قم، کسانی که اون موقع شخصیت‌های مهمی تلقی می‌شدند مثل آیت الله منتظری، آیت الله مشکینی و کسان دیگه در شهرستان‌ها، از جمله مثلا در شیراز آیت الله بهادین محلاتی، مجددین محلاتی فرزندش، و همینطور در مشهد و در جای دیگه. بنابراین اول حمایت مجاهدین پس از دستگیری هاست. تلاشی که بخشی از هواداران مجاهدین که بیشتر از میتونم بگم طبقات متوسط، طبقات اگر هم طبقات تویده است بودن، دارای ایدئولوژی اسلامی که به نوعی حرف و بیان مبارزاتی خودشون رو در اندیشه های مجاهدین، در تراکت‌های مجاهدین میدیدن، اینا تلاششون رفت برای اینکه از روحانیون اجازه بگیرن که وجوهات شرعی رو، یعنی اون چی که مسلمانان بر اساس دستورات شرعی باید به مجتهدین بدن، مثل زکات و یا چیز دیگه، اینا رو در اختیار مجاهدین بذارن. برخی از مجتهدین چنین اجازه‌ای رو دادن و در واقع مجاهدین و خانواده های مجاهدین از این لحاظ بهره‌مند بودن از کمک روحانیت مبارز، چیزی که به هر حال من با توجه به تجربه‌ای که اینا از خودشون نشون دادن طی 30 سال گذشته میتونم بگم به هر حال میشه اینا رو تو گیومه گذاشت مبارز، ولی در هر حال اون موقع در مخالفت با رژیم شاه اینا فعال بودن، زندان میافتادن، شکنجه میشدن، میمدن بیرون، هرچند که زندان رفتن و بیرون اومدن اونا از زندان براشون اعتبار میبرد، براشون امتیازای زیاد میبرد، عالی و امکانات مبلمان و امکانات فراوان اجتماعی و مادی رو به دنبال داشت براشون، و نه امثال کسان دیگه که به زندان میافتادن و با ذهن و تن آشلاش از زندان خارج میشدن. به هر حال مخالفت برخی از روحانیون، منبری ها و حمایتشون از مجاهدین تا حدودی براشون کسب مادی هم به دنبال داشت. این رو نباید نادیده گرفت و زندانی شدن آقای رفسنجانی رو با زندانی شدن مجاهدین، با زندانی شدن فدایی ها در دهه 50 و یا مبارزان فراوان دیگه که مشی مسلحانه رو قبول نداشتن ولی ستمهای فراوان رو در زندان تحمل می کردن، اینا رو نباید یکسان پنداشت. خب ما بنابراین از حمایت معنوی و همینطور از حمایت مادی بخشی از روحانیون که مخالفت با رژیم شاه داشتن در اون دوره برخوردار بودیم. یکی از مواردی که مهم گفته بشه تماس‌هایی هست که بین این افراد و خود سازمان وجود داشته. به عنوان کسانی که از سازمان حمایت مادی می کردن، حالا چقدر زیاد مهم نیست، ولی به هر حال کمک هایی می رسیده و مهم بوده در شرایطی که سازمان مخفی بوده و خانه‌های تیمی و غیره لازم بوده که در نتیجه کوچکترین تهدیدی که از تعقیب ساواک داشته باید عوض می‌شده، این امکانات باید وجود می‌داشته تا مبارزه بتونه ادامه پیدا کنه. اما تأثیری که این روابطی که طبعاً طبقاتی هست روی سازمان داشت و روی برخی عملیاتش حسابی سازمان رو، سازمان مجاهدین رو هوشیار کرد، یک تلنگر بود در مواردی که مثلا فرض میکنیم یک مجله در میومد مثل مجله این هفته. این مجله این هفته شخصی به نام علامیر دولو در میورد، یک مجله بود که اون موقع مثل بعضی از مجله‌هایی که پس از 28 مرداد در میوردن این مقداری مثل این که صریح‌تر و اینطور چیزا، یه مقدار مجله پرووکاسیون داشته، مثلا تحریک‌آمیز بوده از لحاظ جنسی و از این جور قبیل چیزا. این خانواده های مذهبی، بازار و اینا از این چیز ناراحت بودند و در واقع یه جوری از سازمان مجاهدین میخوان که دفتر مجله این هفته رو تهدید کنه و یک بمب صوتی از طرف سازمان مجاهدین در دفتر این مجله کار گذاشته میشه و باعث تعطیلی این مجله شد. بازاری ها از این خیلی راضی بودن، ولی درون سازمان مجاهدین شوک‌آور بود. یعنی چه؟ سوال ما این بود چرا سازمان باید عملیات خودش رو بر اساس خواست کسانی که در واقع همراهان استراتژیک سازمان نیستند؟ چون راه استراتژیک سازمان راه رهایی زحمتکشان، راه رهایی کارگران و اکثریت جامعه بود. ما احساس میکردیم که به یک انحراف افتادیم. یکی دو تا دیگه هم به نظرم از این جور عملیات در سالای 51 52 وجود داشت که به ما هشدار میداد که این نوع رابطه با جریانهای مذهبی، جریانهای خرده بورژوایی سنتی میتونه کار دست ما بده و به تدریج ما کنارگیری میکنیم از این جور عملیات و در واقع راه جدایی از این جور مسیر رو طی میکنیم. ما در سال 49، چند سال قبل از این که اشاره کردم، برای نجات 9 نفر از رفقامون که ناگزیر شده بودن، هواپیمایی رو از دبی که قرار بود اونها رو به تهران برسونه، یعنی در واقع 6 نفر از بچه‌هایی که زندانی بودن سر راه خودشون برای رسیدن به فلسطین در دبی دستگیر شده بودن و اینا در بدهوبستان بین دبی و ایران قرار شده بود که اینا رو با یه هواپیمای کوچک منتقل کنن به تهران، که خب 3 نفر از رفقای ما با ابتکار عمل بسیار بسیار ظریف و ارزنده سوار هواپیما میشن و عملا هواپیما رو میروباین. 3 نفر، یکی رسول مشکی فام هست، یکی حسین روحانی هست، یکی محمد صادق دربندی، که این آخری زنده است. در حال ما موقع که هواپیما به بغداد رسید و عراقی ها قبول نمی کردن که اینا می گفتن که ما می خواهیم بریم به پایگاه های فلسطینی و در این راه بوده که ما دستگیر شدیم و ناگزیر شدیم هواپیما رو بروباییم. در به نظرم میاد مهر یا آبان سال 49 هست، سپتامبر 1970. در هر حال ما برای اینکه این رفقا رو که 9 نفر می شدن از جمله موسا خیابانی در بین اونها بود، کوشش کردیم بلافاصله از ایران رفقا از داخل میرن پیش آقای طالقانی. آقای طالقانی نامه ای رو با قلم نامرئی که رفقا براشون برده بودن، گویا سعید محسن بوده که برده بوده برای آقای طالقانی، و طالقانی یه نامه ای رو در صفحه معینی از تقویم یادداشت میکنه. این رو علی باکری، نه یک نفر دیگه به نظرم بود که اوورد بیروت، رفقا به من مأموریت دادن که در چارچوب شناسایی که من داشتم بین طلاب قم در اون زمان و که بعداً در نجف بودن مثل سید محمود دعایی و آشنایی که میتونستم داشته باشم، من ببرم پیش آقای خمینی و کوشش کنم که او توصیه بکنه که عراقی ها دست از شکنجه اینا بردارن و بگذارن اینا رو تحویل ایران ندن و بگذارن که اینا برن به راهی که میخواستن برن، یعنی پیوستن به پایگاه های انقلاب فلسطین در دمشق بیروت. من اینا رو بردم پیش آقای خمینی. رابط من در این مورد آقای سید محمود دعایی بود. من قبلا دعایی رو میشناختم از زمانی که در قم بودیم، زمانی که در تهران بود، زمانی که در خانه‌ای در کوچه شهمیرزادی همراه با آقای هاشم رفسنجانی در منزلی که متعلق بود به محمد حجتی کرمانی، برادر علی حجتی کرمانی و اساسا حجتی ها، اونا رو میدیدم. تونستم آقای خمینی رو ملاقات کنم، نامه رو باز کردم جلو خود آقای خمینی. از آقای خمینی یک نیم استکان آب خواستم که محلولی به دست بیارم یا محلولی درست کنم که نامرئی رو باز کنه. خودش پاشد رفت آب آورد و به من داد. من جلوی خودش محلولی درست کردم و او متن نوشته شده نامرئی رو خوند، تایید کرد و گفت که درسته، نشانی که دادن درسته. در اونجا گفته شده آیه از قرآن آورده بود آقای طالقانی که انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا، یعنی آنها جوانانی هستند که به پروردگارشان ایمان آوردن و ما بر هدایتشان افزوده ایم. خمینی اینا رو دید، حرفی هم نمیتونست بزنه که اینا چیست. یه توضیحاتی هم از من خواست در مورد مجاهدین و جمعیتی که هستن یا بودیم و اینکه قرار بوده اینا برن برای فلسطین، کمک به فلسطین در آموزش نظامی از فلسطین و غیره. اینا رو که توضیح دادم و اینا، خمینی گفت که اگر من توصیه بکنم براشون بد میشه. با یه مثالی هم زد در مورد خودش که زمانی که در ساواک یه توصیه کرده بوده برای کسی، به هر حال برای اون طرف بد شده بوده و اینا. به هر حال او کاری در این مورد نکرد. من در نتیجه با سازمان الفت و نماینده سازمان الفت و سازمان آزادی بخش فلسطین در بغداد که شخصی بود به نام ابو نزال، یکی از کادرهای خیلی فعال آن روزگار بود و در واقع سفیر سازمان آزادی بخش فلسطین در بغداد بود با امکانات زیاد از جمله پایگاه آموزش نظامی و غیره. اونها نهایت احترام، نهایت برادری، رفیقانه رو با ما انجام دادن، تلاش کردن، کوشش کردن. همون شبه که مراجعه کردم به ابو نزال، منو با خودش با تماسی که گرفته بود برد به پادگان نظامی الرشیدیه یا پایگاه نظامی الرشید. به نظرم در اونجا چندین نفر از برادران مجاهد رو که در زندان بودن، از جمله سید جلیل، سید احمدیان و کاظم شفیعی ها رو دیدم. اونجا باشون صحبت کردم و به هر حال زمینه فراهم اومد که شکنجه اینا قطع بشه و اونا به تدریج آزاد شدن و اومدن بعدها در دمشق. اونها رو در دمشق تحویل گرفتم و همه این کارها رو سازمان الفت انجام داد. اینا رو در موقع از زندان بغداد نجات داد و سالم اونها رو در دمشق به من که در اون زمان افتخار نمایندگی سازمان مجاهدین رو داشتم تحویل داد. بنابراین رابطه ما این بار با خمینی هم برقرار شده بود و بعدها همچنان ادامه پیدا کرد. من کوشش کردم که آقای خمینی رو برای آشنا کردنش به اون چی که خودمون فکر میکردیم در رابطه با اسلام و مبارزه سیاسی، اون چیزی که کسان دیگه در رابطه با اسلام و باز مبارزه سیاسی به نحو دیگه مثل کتاب‌های مهندس بازرگان و غیره که اون طور که خود آقای خمینی گفت ندیده بود. من کتاب‌های مهندس بازرگان رو با آقای خمینی دادم و بردم پیشش. بعدها باز این رابطه ادامه پیدا کرد. تماس دو نفره ما، یعنی من و حسین روحانی که از مسئولین سازمان بود در خارج کشور، ما این تماس رو ادامه دادیم. اواخر سال 50 هست این کار، به نظرم در بهمن سال 50 هست و حتی کتاب سیما یک مسلمان زندگی امام حسین رو که کار به نظرم گروه ایدئولوژیک بود و اونطور که از اصغر بدیزادگان من در عمان شنیده بودم، این کتاب کار جمعی کمیته ایدئولوژیک یا کسایی که در رابطه با عقیده اسلامی و غیره فعالیت می‌کردند بود که به قلم مسعود رجوی به تحریر در آمده بود. این رو که خود خطش خیلی کوچیک و ریز بود، حسین روحانی اول تا آخرش نزدیک 300 صفحه بود، با خط بسیار خوشی که داشت اینا رو نوشت برای اینکه خمینی اینا رو مطالعه کنه. خمینی رو مطالعه کرد و ایراد که داشت البته خیلی تا تعریف کرد از اینکه چطور نویسندگان از صلح امام حسن این جور تعریف کردند و توجیهاتی رو که ما برای صلح امام حسن فراهم کرده بودیم به کله خود اونا هم نمیزد که بشه اینجور سازش امام حسن رو با معاویه بشه اینجوری توجیه کرد. ما این کار کرده بودیم توی این کتاب، برای خود آقا هم یه جوری حیرت انگیز بود و خیلی خوشش اومده بود چون اینا همچی بیانی رو نداشتن تو این رابطه. بعدن در رابطه با مسائلی که در این کتاب مطرح شده بود یک نکاتی رو ایشون نوشت، حیف که اون نوشته رو من ندارم و از بین رفته. در اون نوشته اولا آقای خمینی ایراد گرفته بود که نویسندگان به معاد جسمانی اعتقاد ندارن. اعتقاد به معاد جسمانی داشتن یا نداشتن از دوره ابن سینا مطرح بوده تا دوره‌های دیگه، حتی در خود قرآن این مسئله که چگونه میشه استخوان‌های پوسیده رو دوباره زنده کرد در سوره یاسین اومده. بنابراین امری نبوده که این مسئله معاد جسمانی، یعنی که آدما با همین جسم و تنی که دارن روز قیامتی پیدا میشه و اینا زنده میشن، بشه به خورد عقل بشر داد. ولی خب به هر حال مذهب هست و مکانیزم‌های خودش و این رو به اصطلاح در اعتقادات مسلمانان وارد کرده و هر چقدر هم که برخلاف نخستین پرنسیپ‌های علم باشه. به هر حال یکی این ایراد خمینی بود که نویسندگان به معاد جسمانی اعتقاد دارن، یکی دیگر این که نویسندگان متعبد نیستن، یعنی چشم و گوش بسته به اسلام گوش نمیدن، خودشون در این مورد نظر میدن و به اصطلاح متمسکن، یعنی در واقع دستاویزشون هست این مسئله مذهب. در صورتی که به نظر من برخلاف اونطور که امروز خیلی از روحانیون، خیلی از طرفداران خمینی رژیم از 30 سال پیش تا امروز هی مرتب گفتن که چه هوشیاری داشته آقا که از مجاهدین پشتیبان نکرده، اینا اصلا اینجوری نیست. اعتقاد دینی که ما مجاهدین داشتیم بسیار بسیار مجدانه‌تر و صمیمانه‌تر از اون بود که با کلاه شرعی هایی که روحانیون به سر اعتقادات مذهبی میذارن و هر جور خودشون دلشون خواست تفسیر و تعبیر میکنن اصلا قابل مقایسه نیست. و به نظرم این تعبیر درستی نیست. ما متمسک نبودیم به اسلام، واقعا معتقد بودیم به اسلام و فکر میکردیم که درکی که ما از اسلام داریم درک درستی است و بهش پایبند بودیم کاملا. ایراد سوم که داشت، من خوب الان یادم نمیاد، به هر حال رابطه ما با خمینی همچنان تا اون حد ادامه پیدا کرد، تا سال 54 ادامه پیدا کرد. ما حتی کتاب بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران که به هر حال مارکسیست شدن بخش مهمی از سازمان رو اعلام میکنه یا کل سازمان رو اعلام میکنه، ما در اختیار خمینی گذاشتیم و خمینی با خوندن اونا حرفش عکس العملش این بود که این همون حرفای کمونیستاست، که البته یه چیز تازه توی این حرف نبود. ولی خمینی به حد کافی سیاستمدار بود که بدونه که ما مجاهدین رو نمیشه اینجوری محکوم و منکوب کنه، چنان که ایده های دیگر از مذهبیون من جمله ایده های دکتر علی شریعتی رو با اینکه خمینی به هیچ وجه اعتقاد بهش نداشت هرگز رد نکرد، هرگز چیزی علیهش نگفت، مبادا که احیانا برای پایگاهی که قرار هست برای خودش فراهم کنه مثلا رتبه ای خدشه ای وارد بیاد. سیاستمدارانه برخورد میکرد با این کار و موضع نمیگرفت. در واقع این یک موضع میتونم بگم منفعت جویانه بود که مثل هر سیاسی دیگری، مثل هر سیاست باز دیگری عمل میکرد، به جای اونطور که گفته میشه که صریحا قاطعانه موضع میگیرن در برابر انحرافات یا در برابر مثلا اشکالاتی که در دین یا فلان وجود داره. این زی حرفای متنتن اصلا چنین چیزی نبود و حسابگری های سیاسی همواره در نظرش بود، چنان که توانست بازرگان رو با خود همراه کنه و کاری بکنه که نهضت آزادی در واقع برای رژیم خمینی اسب و زین کنه و یا همینطور کشوندن بنی صدر و ریاست جمهوری او. خمینی هیچ کدوم ته دلش بخواهی اینا رو باور نداشته، به هیچ کدام، ولی همه منفعت‌های سیاسی باعث شده بود که این کار رو بکنه. و خودش یک مرتبه یادم هست که در اعتراض در خطاب به بازرگان اینا گفت که سیاست هم بلد نیستید. این بود کار خمینی. در هر حال رابطه ما با خمینی رو ما یعنی در سازمان پیکار در گفتگو با تشکیل پیکار که همراه با حسین روحانی داشتیم اینا رو در به نظرم 10 یا 12 شماره از پیکار زیر عنوان مصاحبه با این دو نفر و در رابطه با ملاقات با آیت‌الله خمینی در نجف اینا اومده و به نظرم خوندنی است. به هر حال رابطه ما با روحانیت مثلا در سال 53-54 زمانی که از زبان برخی از هواداران سازمان شنیده می شده که به هر حال در سازمان مجاهدین گرایش به مارکسیسم وجود داره موجب اضطراب خاطر برخی از روحانیون شده بود و بنا به خواست رفسنجانی از طریق یکی از هواداران سازمان یک قرار ملاقاتی گذاشته میشه بین بهرام آرام عضو مرکزیت سازمان در سال 53-54 و آقای رفسنجانی که آقای رفسنجانی خودش یادم هست در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات اینو ذکر کرده بود که جوانی اومد اسلحه خودشو باز کرد روی میز گذاشت و نشست با هم صحبت کردن. اینو خود آقای رفسنجانی در سال همون یادم نیست الان دقیق احتمال میدم اوائل 54 بوده زمانی که پس از یه دوره کوتاهی که زندان بود اجازه خروج از کشور بهش داده شده بود آمده بود البته با کت شلوار اومده بود در دمشق و محمد منتظری به من خبر داد که آقای رفسنجانی اومده و در فلان هتل ساکن هست. رفتم نشستیم صحبت کردیم میخواست بره نجف و از ما یک پاسپورت جعلی میخواست برای که پاسپورت جعلی عربی میخواست که بتونه بره عراق و در عراق با آیت الله خمینی ملاقات بکنه. حتی در اون موقع به من چیزایی رو گفت که برای اولین بار هست که اینا رو میگم و شاید برای بعضی خیلی خیلی مهم باشه. آقای رفسنجانی از ما خواست از مجاهدین از طریقی که در گفتگویی که با من داشت میخواست که میگفت آقا این آیه رو از بالای آرم سازمان بر نداریم. من در ملاقاتی که داشتم با یکی از مجاهدین و باهاش همین مسائل رو صحبت کردم و گفتم که چقدر مجاهدین نفوذ دارن و چقدر حرفشون در بین مردم خریدار داره، به طوری که اگر آقا یعنی آقای خمینی نظری رو بده اگر مجاهدین تایید نکنن مردم نمیپذیرن. البته حالا این حرف چقدر مبالغه است که ایشون گفته یا نه اونو من نمیدونم، ولی به هر حال این حرفی است که ایشون به من زد و گفت که اینها رو به بهرام آرام یا البته اسمشو نمیدونست میگفت به اون جوان به اون گفته و او قول داده که اینها رو به سمع مرکزیت سازمان برسونه. طبعا بهرام نگفته بوده که خودش عضو مرکزیت سازمانه. بعد آقای رفسنجانی از من هم همین چیز رو میخواست، همین مسئله رو میخواست و میگفت که گرایش مجاهدین به سوی مارکسیسم در زندان هم بحث برانگیخته و کسانی به آقای طالقانی گفتن که آقا شما که اینقدر به مجاهدین نزدیک هستید چیزی بگید و اینا. آقای طالقانی گفته اینا حرف رفسنجانی است که من دارم اینجا نقل میکنم، میگه که آقای طالقانی در جواب برخی از روحانیونی که اونجا این حرف رو میزنن و ناراحتن از اینکه مجاهدین به سمت مارکسیسم گرایش دارن پیدا میکنن به اونا میگه که مجاهدین در راه مبارزشون به اینجور نظرات رسیدن، شما اگر مخالف هستید جواب بدید. این چیزی بود که رفسنجانی به من گفت در اون سفر. بعدن که خب تونست از طریق دیگری که من بهش پیشنهاد کردم یعنی با همون پاس ایرانی از سفارت عراق در بیروت ویزا بگیره، ولی ویزا روی کاغذ جداگانه از پاسپورت که مهر عراق که درگیر بود با ایران روش نخوره. این کار کرد و رفت نجف و زودم برگشت. به هر حال در سفر دومی هم که رفسنجانی سفر بعدی به نظرم سال احتمال میدم اواخر 54 یا اوائل 55 که اومد باز من رفسنجانی رو این بار در بیروت دیدم، بازم از طریق محمد منتظری دیدم و در اونجا آقای رفسنجانی خواستار این بود که با کمک مجاهدین، حالا مجاهدینی که قبلا خودش گفته بود که اینا دارن به مارکسیسم نزدیک میشن میخواست که همراه با مجاهدین، یعنی به اعتبار مجاهدین، از لیبی یک رادیو بگیریم. ولی ما از اونجا که همراه با رفقای دیگر ایرانی، یعنی سازمان شرکت فدای خلق، رفقای جبهه ملی ایران در خاورمیانه که بعداً بخشی از اونها وحدت کمونیستی نام گرفتن، قرارمداری داشتیم برای که با در ارتباط بودیم اساساً با لیبی قبل از قبل. به هر حال دعوت همکاری آقای رفسنجانی رو برای رفتن به لیبی در اونجا در اون زمان ما رد کردیم. رابطه‌ای که ما با جریان‌های دیگه داشتیم، با طلابی که حول هوش خمینی بودن در نجف، آقای دعایی که برنامه نهضت روحانیت رو در رادیو بغداد اجرا می‌کرد، من ده‌ها مقاله برای آقای دعایی نوشتم و آقای دعایی اینا رو از رادیو بغداد خونده. چیزی که می‌نوشتم از آموزش‌های سازمان بهره می‌گرفتم در نوشتن اینا، به طوری که یادم هست زمانی که رفقای ما که از همونطوری که اشاره کردم با هواپیما رو بوده شده اومده بودن بغداد، در زندان وقتی که رادیو باز بوده حرفای نهضت روحانیت رو میشنوند و میبینند که خیلی به حرفای خودشون، حرفای سازمان شبیه هست، بسیار تعجب میکنم چون خبر نداشتم که اونا رو من نوشتم. در هر حال من در اون زمان و همینطور بعدهاش در رابطه با طلابی که در نجف بودن، کسانی که اونه که اسمشون یادم هست، سید محمود دعایی بود که بیش از همه فعال بود در رابطه با مجاهدین و رسماً میتونم بگم که هوادار سازمان بود و متعهد بود به این کار، آقای دعایی نه تنها از نظر مالی مخارج چاپ کتاب شناخت رو در نجف پرداخت، 6 ماه تمام به افغانستان رفت، به پاکستان رفت، به کویت رفت که در اونجا نماینده آقای خمینی، شخصی بود به نام شریعت، در اونجا به سر می‌برد، ارتباطاتی رو با اونا برپا کرد. بعد رفت در افغانستان، راه قاچاقی رو سعی کرد که درست کنه. برای همین کار رفته بود، برای شناخت و شناسایی راه و دیدن قاچاقچی و غیره رفته بود که ما بتونیم برخی از رفقامونو که زیر ضربه بیشتر قرار داشتن بتونیم از کشور خارج کنیم در سال 53. و آقای دعایی حتی از کابل به مشهد رفت به صورت مخفی و از اونجا هم دوباره به صورت مخفی برگشت افغانستان و در واقع راه رو چک کرد خودش. آقای دعایی اونقدر با سازمان مجاهدین هماهنگ بود که عدم همکاری خمینی رو در بعضی از موارد به شدت مورد انتقاد قرار میداد و بسیار ناراحت بود و حتی به قول خودش وقتی که خمینی پاسخ منفی برای همکاری با مجاهدین داده بود گریه کرده بود، خودش گفت. در هر حال رابطه با محمد منتظری که به نظر من طلبه فاضل و فهمیده ای بود، بسیار فعال بود در چارچوب فعالیتی که خودشون داشتن، من او رو می دیدم و همینطور آقایی که 3 جلد کتاب زندگی خمینی رو نوشت و جلد اولش رو در همون نجف نوشته بود، آقایی که سید حمید روحانی مثلا امضا می کنه، کسان دیگری بودن، شیخی بود به اسم املائی، کس دیگری بود به اسم شیخی بود به اسم فردوسی. من حتی در حل اختلافاتی که بین اینا وجود داشت و باعث تلف شدن وقتشون میشد و محمد منتظری از من خواسته بود که برم بینشون به اصطلاح وفاق ایجاد کنم و اختلافاتشون رو حل بکنم و اینا، یک شب من در نجف موندم در منزل آقایی به اسم معین که همه این چند نفری که شمردم در اونجا بودن و حتی با تحکم شدیداً عتاب‌آلود اونا رو هشدار دادن به این که نباید وقتشون رو سر خودخواهی های گوناگون تلف کنن. اینا به اصطلاح شب رو به اونا گذروندم. همون موقع یادم هست که آقایی که گفتم اسمش آقای فردوسی بود، او نقل میکرد که چگونه آقای سید علی خامنه ای که بعداً حالا رهبر مسلمین جهان و غیره اسم برای خودش گذاشته، ایشون چقدر تحت تأثیر روحیه امیر پرویز پویان بوده، چون هر دو مشهدی هستن و امیر پرویز پویان اونطور که فردوسی نقل میکرد چقدر مورد احترام و الهام بخش بوده برای آقای خامنه ای در اون زمان. به هر حال یک ما رابطه ای با روحانیونی که علیه رژیم شاه مبارز بودن در این موارد داشتیم. ما کمک هایی که عدستمون برمید مثل معرفی کردن به بعضی از آبادشگاه های فلسطینی، آبادشگاه های نظامی، به دوستانی که اونا معرفی میکردن فراهم میکردیم. چند نفری بودن که به اصطلاح از این طریق آموزش نظامی دیدن در سال 53-54. بعدها این رابطه طبعا با 1354 و تحول ایدئولوژیک سازمان طبعا این رابطه قطع شد. به هر حال من یادم هست که نسبت به برخوردهایی که این طلبه ها داشتن و گرایش هایی که مبارزه جویانه تلقی می کردم باشون کاملا با دست و دل باز همکاری می کردم. از جمله یک بار در سال 1975 یعنی 54 خودمون، زمانی که آمریکایی ها داشتن بساط جنایتکارانشون رو از ویتنام جمع می کردن و می رفتن، ویتنامی ها به شدت می ترسیدن که مبادا زندانیان سیاسیشون در این آخرین روزها اعدام بشن. دست به یه سری تبلیغات زده بودن که زندانیان ما رو نجات بدیم. من یادم هست که در بغداد دفتری داشت جبهه آزادی بخش ویتنام یعنی ویتکونگ، هم یه دفتر یعنی سفارت داشت علاوه بر سفارت ویتنام شمالی یا هانوی. من دارای ارتباط رفت آمد با سفارت ویتنام جنوبی یعنی ویتکونگ بودم، کاردار و برخی از کارمنداشو میشناختم، کتاب میگرفتم ازشون، برخی از اخبارشون، تفسیراشون رو از رادیویی که داشتیم، رادیو میهن‌پرستان یا بعدها رادیو سروش و یا قبل از اون رادیو صدای انقلابیون که هر سه رو ما در تأسیسش شریک بودیم همراه با دوستان جبهه ملی خاورمیانه. به هر حال اینا رو منعکس می‌کردیم، اخبار ویتنام اینا رو. یادم هست که همین طلاب نجف یعنی کسانی که با خمینی نزدیک بودن از من خواستن که یه وقتی از ویتنامی‌ها بگیرم برای که اینا برن اونجا دست جمعی هیئتی از طلاب ایرانی مقیم نجف برن اونجا و اعلام همبستگی بکنن با مردم ویتنام. من این قرار رو از رفقای ویتنامی گرفتم و به اونا خبر دادم، اونا هم رفتن اونجا. ولی یادم هست که به رفیق ویتنامی زمانی که می‌خواستیم قرار رو تعیین کنیم و به اونا اطلاع بدیم، به طلاب اطلاع بدیم، من گفتم که حتما توجه داریم که این هیئتی که میاد هیئت مذهبی است، هیئت روحانی هستن اینا. جوابی که اون رفیق ویتنامی من داد خیلی جالب بود و هنوز تو ذهنم هست. گفت که ما به خاطر زندانیانمون که در خطر هستن خود رو مثل غریق میبینیم که داره در آب فرو میره و اگر دستی بیاد برای این که ما رو نجات بده، ما نه تنها اون دست رو میفشاریم و میگیریم بلکه تشکر هم میکنیم. به هر حال رابطه‌ای که ما با روحانیان داشتیم در چارچوب مجاهدین از نظر من هیچ وقت جنبه فرصت طلبانه، جنبه سودجویانه از این قبیل نداشته، بلکه ما فکر می‌کردیم که همینطوری که اولا اشاره کردم اسلام چتری هست که به رغم اختلافاتی که ما با هم دیگه داریم در درک و فهمش ما رو میتونه جمع بکنه. حتی این رو آقای رفسنجانی هم متوجه بود. موقعی که به من میگفت که آیه رو بر ندارید، میگفت آها ما از اول هم میدونستیم که اسلام شما با اسلام ما فرق داره، ولی ما فکر میکنیم که با وجود مجاهدین و فعالیت نظامی مجاهدین مسلمان ها دارای این اصطلاح شادمانی هستن که تنها کمونیست ها نیستن که میتونن مبارزه انقلابی رو به پیش ببرن، منظورش فدایی ها بود، بلکه مسلمان ها میتونن. بعد از ما میخواست که ما مثلا گرایش به مارکسیسم خودمون رو اعلام نکنیم، که من در اونجا اشاره کردم که آیا این به معنی اینه که مجاهدین دروغ بگن، مجاهدین واقعیت خودشون رو بر مردم مخفی بکنن برای که شما بتونید بگید که مسلمان ها میتونن فعالیت کنن؟